بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله على آل محمد وعجل فرج واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره هدية بمحضر أنبياء أولياء شهداء صلحاء علماء إمام عزيزمون أرواح مؤمنين ومؤمنات أساتيد ومعلمانمون أموات وشهداء إن جمع و این بنای خیر مهدیه به ویژه شهید کافی هدیه به محضر آقامون امام زمان مادرشون فاطمه زهرا صلوات بلندی خط کنید صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اصول تربیت رو در خانواده به عنوان راه‌های شکل‌گیری یک خانواده دینی و اسلامی محضر عزیزان خودم تقدیم می‌کردم. اونچه که تا اینجا اشاره شد این بود که خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد. یک، اولین جایگاه خانواده جایگاه آموزش دارد، اون هم آموزش تصویری. پدر و مادر و اعضای خانواده به وسیله نشان دادن به زیبایی میتونن مباحث تربیتی رو در خانه و خانواده پیاده بکنند. دوم جایگاه خانواده جایگاه آرامش بخشی بود و سوم جایگاه خانواده جایگاه نشاط و شادابی بود. در جلسه بعد محضر عزیزان خودم تقدیم شد این معنا که اگر ما نسبت به جایگاه‌ها و موضوعات زندگیمون فهم دینی پیدا بکنیم، آموزشی که اشاره کردیم این است که هممون تلاش بکنیم فرزندانمون نسبت به موضوعات مختلف زندگی فهم دینی پیدا بکنن. اگر فهم دینی پیدا کردن نتیجهش انجام تکلیف دینی میشه و خدام از ما چیزی جز تکلیف دینی نمیخواد. اونچه که خدا از من و شما میخواد انجام تکلیف دینی ماست و تا ما یک مسئله رو از نگاه دین نشناسیم نمیتونیم تکلیف دینی راجع بهش انجام بدیم. دیشب راجع به پدر و مادر فهم دینی رو اشاره کردم، راجع به اولاد هم اشاره کردم. امشب میخوام راجع به همسر فهم دینی رو بگم، اونایی که اهل یادداشت هستن. اگر ماها نسبت به همسر در خانواده فهم دینی داشته باشیم، امروز دچار افراط و تفرید هستیم در دنیای امروز. یک عده در بعضی از بخش‌های دنیا زن رو و دختر رو مثل عصر جاهلیت تحقیرش میکنن، لهش میکنن تو زندگی، کوچکش میکنن، اسیرش میکنن. یک عده هم مثل بخش دیگری از دنیا به عنوان غربی ها و اروپایی ها چنان جنس زن و دختر رو آزاد گذاشتن و همه نوع سوء استفاده از او داره اتفاق میفته و اسلام با هم افراطش مخالفه و هم با تفریطش، هم با تحقیر زن مخالفه، هم با آزاد گذاشتن زن به این عنوان که از او سوء استفاده بشه مخالفه. خواهرای بزرگوارم بیشتر مورد خطاب بنده هستند، البته برادران عزیز هم، چه اونهایی که الان اینجا شنوندن، چه اونهایی که از طریق شبکه مهدیه دارن بحث رو دنبال میکنن، چه اونهایی که بعدن این بحث رو به صورت غیر مستقیم دنبال میکنن. دین ما راجع به زن 4 تا کلمه فرموده. این 4 تا کلمه رو اگر ماها درست بفهمیم تکلیفمون رو راجع به زن میفهمیم، و الا زن میشه مایه خدای نکرده فساد و تباهی، اونچنون که در غرب داره اتفاق میفته. خداوند توفیق بیان به حقیر بده، توفیق فهم و عمل و استفاده به هممون عنایت کنه. یه صلوات بر همت کنیم. ببینید 4 تا تعبیر در رابطه با زن تو روایات ما اومده. 1، من میخوام این 4 تعبیر اونایی که اهل یاد داشتن یادداشت بفرمایند، خواهران و برادران و بینندگان عزیز. 1، اولین تعبیری که وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میفرمایند المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. خیلی تعبیر جامع و کامل و کوتاه، معنیش اینه آ مردم، زن مثل گله، مثل یک گل است، روح زن لطیفه، نه زن دنبال قهرمان بازی باشه، نه مردا توقع داشته باشن که زنا توی دنبال قهرمان بازی باشن. المرأة ریحانه لیست به قهرمانه. اگر مردای جامعه ما بدونن که زن روحش لطیفه، با کسی که روحش لطیفه با خشونت رفتار نمی کنن، با تندی رفتار نمی کنن، با عصبانیت رفتار نمی کنن، کتک نمی زنن، فحش نمی دن، بی‌ادبی نمی‌کنن، سخت نمی‌گیرن. یه گل همیشه، همتون دیدید، بهترین جای خانه برای گلدون هاست، چون گل خیلی لطیفه. گل اگر یه ذره آسیب ببینه از بین میره. زن روحش خیلی لطیفه. مواظب باشید آسیب روحی به زن نزنید. زن روحش لطیفه. مواظب باشید او رو اذیتش نکنید. آقا بابا این حرفایی رو پیغمبر زده، خب همسری مثل خدیجه داشته سلام الله علیهما. ما نه میگیم آقا پیغمبر زنان متعدد داشتن، همسران متعدد داشتن، اسم نمیبرم، ولی شماها میدونید پیغمبر یه همسری داشتن یه مقدار بایشون ناسازگار بود. در روایت داریم کاسه آبگوش میگذاشتن، خود پیغمبر کارو میکردن، را میداختن، کاسه آبگوش میگذاشتن سر سفره، این همسرشون میامد لگد میزد کاسه آبگوش رو چپه میکرد. پیغمبر نه عصبانی میشدن، نه کتک میزدن، نه فحش میدادن، دوباره میرفتن کاسه رو پر از آبگوش میکردن، اونم نوازشش میکردن، میآوردن سر سفره مینشوندن و بهش غذا میدادن. این طبیب کل دیگه. حاج آقا اگه اینجوری کنیم لوس میشه؟ نه لوس نمیشه. موقعی که اون عصبانیه شما با عصبانیت باش رفتار نکنید، موقعی که اون ناراحته شما باهاش با ناراحتی رفتار نکنید، موقعی که اون خسته شما بهش تندی نکنید، موقعی که اون مریضه شما بهش فشار نیارید، موقعی که در وضعیت ماهانه قرار داره شما ازش توقع زیادی نداشته باشید، لطافت روح او رو رعایت بکنید، این میشه بهترین زنداری. یعنی الان یه اتفاق تو خونه ها نمیفته ها. مردا بعضیاشون از زناشون میخوان مثل مرد باشون چینگو چینگ بکنن. و یه اشتباه. یعنی بعضی از من میپرسن حاج آقا چرا بعضی از زنا مرد شدن؟ میگم چون مردا خواستن زنشون مرد بشه. یا چون مردا از مردی استعفا دادن خانماشون رفتن مرد شدن. خب خونه مرد میخواد دیگه. آقا رفته خانم شده، خانمش باید آقا بشه. ولی زن رو خدا خلقش کرده با روح لطیف. همین یک روایت پیغمبر رو المرأتو ریحانه لیست به قهرمانه. یک بعد تهاجم فرهنگی دشمنا اینه که الان میخوان از دخترای ما، از زنهای ما کارای مردانه میخوان، کارهای سخت افزاری میخوان. تازه به دخترا و زنها میگن توی این مسابقه بیاید یه طوری حرکت کنید روی مردا رو هم بگید کم بکنید. و این یعنی نابود کردن جنس زن، نابود کردن جنس زن. خوب دقت کنی. وقتی خدا، ببینید من حتی اینجوری میگم، خدا دو دسته کار تو این عالم خلق کرده. من با ادبیات ساده میگم که همه متوجه باشن. یک دسته کارای سخت افزاریه، یک دسته کارای نرم افزاریه. طبیعتاً دو تا وجود هم خلق کرده، یکی ما مردا، یکی هم خواهرای بزرگوار. کارهای سخت افزاری رو گذاشته رو دوش ما چون جنسمون جنس زمخته و جنسمون حالا به تعبیر امروزی ها زخیم زمخته. عرضم به خدمتتون به درد کارهای سخت افزاری میخوره. کارای نرم افزاری هم گذاشته رو دوش خانما چون جنسشون لطیفه، روحشون لطیف. هر دو هم نیازه، هر دو هم ضروریه، هر دو هم تخصصیه. خدا رحمت کنه مرحوم کافی، میگفت که زن بلایه ولی خدا هیچ خونه رو بی بلا. هیچ مردی بدون زن نمیتونه زندگی کنه، هیچ زنی هم بدون مرد نمیتونه زندگی کنه. برای همین خدا ما و شما رو زوج خلق کرده ها. همه موجودات زی حیات رو تو این عالم جفت خلق کرده، مؤنث و مذکر، چون این دوتا باید با همدیگه کامل بشن. یکیشون با یک تنهایی کامل نمیشه. لذا ازدواج فلسفهش تکمیل و تکامل انسان. پس چی شد؟ ما میخواییم معنای دینی زن رو بگیم. اولین معنای دینی زن اینه که زن روحش لطیف است. دو تا تکلیف رو اینجا میخوام یادآوری کنم. خواهرای بزرگوار مواظب باشید کارایی که به لطافت روحتون لطمه میزنه انجام ندید. یعنی چی؟ یعنی نگاه مردانه به کسی نکنید، رفتار مردانه از خودتون نشون ندید، رفتار خشن. امروز دشمن میخواد دخترها و زنها رو تو رفتار خشن قرار بده، تو مسابقات خشن قرار بده، توی موقعیت‌های خشن قرار بده، به خاطری که میدونه زن اگر روح لطیف ازش گرفته بشه دیگه عرضه تربیت فرزند رو نداره. وقتی زن میتونه دامنش دامن تربیت باشه که روحش لطیف باشه. مردا روح لطیف ندارن. لذا یک بچه شیرخوره رو بذارید کنار یک مرد 6 بار از خواب بیدارش کنه، دفعه پنجم ششم یک بالشتی میذاره دهن بچه خفه بکنه. طاقت نداره این مرد. اما روح زن لطیفه. 6 بار که هیچی، 60 بار هم بچه گریه کنه مادر بلند میشه میگه جونم قربونت بشم. با این که مادر داره از بیخوابی میمیره ها، باز بلند میشه چشماشو به زور باز میکنه، بچه رو تو بغلش میگیره، شیرش میده، مرتبش میکنه، رو پاش میذاره، لالایی هم براش میخونه میخوابه. من گاهی وقتا به بعضی از مردا گفتم اگر میخواید بدونید به زناتون چی میگذره، یک هفته خانمتون رو بفرستید مسافرت، بچه های کوچیک رو شما نگه دارید. اگر تونستید، به نظر شما میتونید شما جواب بدید؟ جون مادرتون راست شه بگید. همچه با شهامت اعتراف کنید نه، من این کارو کردم، این کارو کردم. این بچه هم کوچیک بودن، یک هفته مادرشون رو فرستادم مسافرت، این بچه ها هم سعی کردیم باور کنید بهترین غذا رو براشون درست کنیم یا بخریم اگه بلدم نبودیم، پارک ببریم، ایور ببریم، اوور ببریم، زودتر بیان بایشون بازی کنیم. ولی این ناقله ها همین که مادرشون از مسافرت اومد، انگار از زندان آزاد شدن ها، انگار من زندانبان بودم. دویدن پریدن تو بغل مادرشون، گفتن مامان مردیم بس که تخمر خوردیم. گفتم خوش انصافا صبحانه بهتون تخمر دادم، کبابا رو چرا نمیگید؟ چیزای دیگر رو چرا نمیگید؟ بعد فهمیدم بچه وقتی داره با دست مادر غذا میخوره، فقط غذا بگید، نمیخوره، داره کیف میکنه با دست مادر میخوره، چون خدا دست مادر رو براش لطیف قرار داده. بابا که نمیتونه مادر بشه که. ما اگر این معنای دینی رو نفهمیم، نسبت به زنانمون خوب ادای تکلیف نمیکنیم. پس ببینید، من 4 معنای دینی زن میخوام امشب براتون بگم. و شام جمعه اگر خدایی نکردم کسایی هم قهر کردن دعوا کردن، برن آشتی کنون داشته باشن امشب انشاءالله، به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. بد نیست یه خاطره هم براتون بگم، حالا انشاءالله که اشکال نداشته باشه. یه شهرستانی رفتم، وظایف زنان رو نسبت به شوهران گفتم. فردا یک مرجعی تو اون شهر بود، یه عالم ربانی پیر مردی بود، آمد جلو خوشحال به من گفت بارکلا آشیخ. گفتم چی شده حاج آقا؟ فهمودن سفارش هایی که با حاج خانم ها کردیم ما هم بهره بردیم. گفتم خب الحمدلله رب عالمین. انشاءالله که خداوند همه مردها و همه زنان جامعه ما رو وظیفه شناس قرار بدهد انشاءالله. نه مثل که شما هم انشاءالله بهره خواهید برد به حول و قوه الهی انشاءالله. پس اولین معنایی که دین ما راجع به زن داره چیه؟ میگه زن روحش لطیفه. با روح لطیف، خدای روح لطیف رو تو خانه گذاشته برای 2 برای 2 کار. 1 روح لطیف آرامش بدهد به شوهر، تربیت بکند، بگید فرزند را. آرامش لتسکنو الیها، قرآن میگه. چون اگه روح لطیف نباشه نمیتونه آرامش بده. شما تشکی که برای خوابتونه، نمیدونم جایی که برای نشستنتونه، جایی که برای تکیه کردنه، حتما میخواد به قول خودمون نرم و لطیف باشه. خدا روح زن رو اینجوری قرار داده که آی مردا خستگی شما رو در بکنن، ناراحتی شما رو در بکنن. این روح لطیف زنه. اگه زن این لطافت خودش رو حفظ کنه، میتونه به مردش آرامش بده، برای فرزندش هم چکار کنه؟ تربیت بکنه. 1 پس آی مردا مراقب لطافت روح همسرانمون باشیم. لطافت رو مراقبت میخواد، مراقبت بر زبان. با زبون به زنها نیش نزنی. بعضی از مردا باور کنید، خانما میان تو مشاوره میگن، بعضی از مردا ظاهرشون خیلی آرومن ولی زبونشون نیش داره از عقرب گزنده تر. یه کلمه هایی به زنش میگه که باور کنید مغز استخونشو میسوزونه. به قول ما قلمبه میگن، متلک میگن. با این زبان روح لطیف همسرانتون رو اذیت نکنید، با نگاه های خشن روح لطیف همسران رو اذیت نکنید. با عرضم به خدمتتون تحکم ها، به تعبیر خدا رحمت کنه اموات شما رو، بابای ما میگفت بعضی از مردا دستورای نشسته میدن، دستورا رو باید بشورن و بدن. دستور نشسته که میدن روح لطیف رو اذیت میکنن. به عنوان مثال برای من توضیح میداد، خدا رحمت کنه بابامونو، برای من توضیح میداد، گفت آقا جان اگر امکانات پخت و پس تو خانه نیاوردی، دستور غذای آنچنانی هم تو خونه نگیر، نده دیگه. ساعت 12 ظهر امکانات آوردی، همون 12 ظهر هم پلو خورش میخوای؟ خب نمیشه. باشه برای شبت دستور نشسته نده. این لطافت یعنی زن رو به هول نندازیم، زن رو به از اضطراب نندازیم، به اضطرار نندازیم. اینا چیزایی است که از طرف مرد اتفاق میفته و روح لطیف زن رو خدای نکرده دچار خدشه میکنه. زن وقتی لطافتش رو از دست بده دیگه برای مردش آرامش بخش نیست، برای بچهش هم دیگه مربی و تربیت کننده نمیتونه باشه. یک، تازه معنای اول زن رو از نگاه دین گفتیم. بله نگاه غربی ها چی آقا؟ زن رو بیارید تو مغازتون جنستون خوب فروش میره، زن رو بیارید جنساتون رو باهاش تبلیغ کنید تا جنساتون رو خوب مردم بخرن. یعنی زنها شدن واسطه فروش کالا، واسطه سوداوری مؤسسات و مردا، و واسطه نوازش چشم هوسبازا. زن رو بیارید تو فیلما تا همه مشتری فیلماتون بشن، هر چقدر بتونید اوریان تر بیارید فیلماتون مشتریش بیشتر میشه. این نگاه زن غربیا بزنه. نگاه بعضی از شیخ نشین های متحجر به زن چیه؟ زن موجود دست دومه، اصلا مثل حیوان بایش برخورد میکنن. اما در مکتب ما زن خیلی شرافت داره، خیلی احترام داره، قرار آرامش بخش مرد و مربی فرزندان آینده جامعه باشه با روح لطیف. یک. دو، دومین معنایی که دین ما برای زن داره، اونایی که یادداشت میکنن، زن رو تعبیر روایات ما این است جسمش ظریفه. جسم ظریف یعنی باید باز کارهای چی داشته باشه رو دوشش؟ بازم کارهای نرم افزاری، کارهای سخت رو دوش زن نگذارید. بر همین اساس خدا واجب و نفقه برای زن واجب بگی کرده یا نکرده؟ نکرده دیگه. زن یه دونه واجب النفقه هم نداره. واجب النفقه یعنی چی؟ مجبور بشه بره کار بکنه پول برای اینا در بیاره، نه نون در بیاره. مرده که واجب النفقه داره، یعنی مسئولیت اقتصادی زندگی به دوش زنه یا مرده؟ به دوش مرده. ولی الحمدلله الان بعضی از مردا تو خونه نشستن، بگی خانوماشون میرن کار میکنن. درد جامعه ما درس گرفتن از غربیا متاسفانه. واجب و نفقه برای مرده، کارهای بیرون از خانه. لذا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی خطبه عقد فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیهم السلام رو خوندن، جان عالمی به قربان این سه وجود نازنین، فرمودن فاطمه جان از پاشنه در خانه به داخل خانه مأموریت های تویه، از پاشنه در خانه به بیرون خانه مأموریت های علی و شوهرته. فاطمه زهرا فرمود بابا به اندازه‌ای که از این خبر شما و از این تقسیمی که فرمودید خوشحال شدم، هیچی دیگه منو اینقدر خوشحالم نمیکرد. چرا؟ چون با روح لطیف فاطمه و جسم ظریف فاطمه سازگاری داره. کارهای داخل خانه کارهایی است که با جسم ظریف زن سازگاری داره. شستشوی، رفت و روی، پخت و پز، تربیت، عرضم به خدمتون جمع و جور کردن داخل خانه، تزیین دادن به خانه، اینها چه کارهای ظریف کاریه؟ اصلا کارهای سختی؟ یعنی کارهای سنگین نیست، خسته کننده ها، خودش تخصصیه، ولی بار برداشتن نیست، به قول ما بیل زدن نیست. اما کارهای بیرون خانه عمدتا کارهای سختیه، کارهای سنگینیه. مغازه‌داری، ارزم به خدمتتون رانندگی، حالا متاسفانه گاهی وقتا می‌بینیم صدا و سیمای ما هم میاد، یک خانومی که آمده راننده اتوبوس یا ترلی شده تو برنامه 23 نشونش میده. بابا زن برای رانندگی ماشین سنگین ساخته بگی نشده. چرا این رو تو تلویزیون نشون میدید که بعضی هم فکر کنن حالا یه الگوشون بشه برن انجام بدن؟ الان من کار به اضطرار امروز جامعه ندارم، من از خانوما میخوام سوال کنم، خانوما دوست دارن راننده داشته باشن یا خودشون راننده باشن؟ جواب بدم. به حضرت عباس خانوما میگن ما اگه راننده داشته باشیم بگید خیلی راحت تری. بله یه وقت مجبورن، اضطرار اشکالی نداره، ولی این که بعضی از زنان ما رو دارن تشویق میکنن له له بزنن برای بیرون آمدن از خانه، له له بزنن برای کارای مردانه، ورزشای مردانه، مسابقات مردانه، این خلاف ساختار وجودی زنه، این خلاف ساختار وجودی زنه. زنی که بیفته تو کارهای ارزم به خدمتتون که با ظرافت وجودیش سازگار نداره، این ظرافت وجودیشو از بین میبره. این ظرافت وجودیه که میتونه اون زیبایی خانه رو حفظ بکنه. به یه خانم بزرگواری از من مشاوره خواست، شاغل بود. گفتم مجبوری شاغل باشی یعنی سرپرست خانواری؟ گفت نه، حقوق شوهرم هم خوبه. گفتم پس برای چی؟ گفت فقط به خاطر که تو قوم خیشامون کم نیارم، اونا شاغل شدن منم میخوام شاغل باشم. خب چقدر حقوق میگیری؟ باور کنید اون موقعی که من سوال کردم حقوقش به اندازه کرایه رفت و برگشتاش بگی نبود. گفتم حالا صاحب مغازه‌ام بهتون میگه این مقدار خودتون رو مرتب کنید، آراگیرا کنید که 4 تا مشتری بیشتر بیا. گفت از کجا فهمیدید شما جا؟ گفتم به خاطری که شما زنها هم ارزونید هم جذابید. ببخشید خب چرا اینقدر سادگی میکنید که از شما سوء استفاده بکنن؟ حالا یه خانم سرپرست خانوار بحث دیگریست، یک خواهر بزرگوار مجبور بحث دیگریست، یک سری مشاغل مخصوص خانم هاست بحث دیگریست. به حرف من اینه، زن برای بیرون کار کردن از خانه له له نزنه. اون کسی که من و شما رو خلق کرده و اون پیغمبری که پیام اون خدا رو آورده میگه ساختار وجودی زن با کارهای ظریف سازگاری داره. لذا یه موقعی تو روایات فاطمه زهرا نگاه میکردم، برادرها خواهرها، حدود 13-14 تا شغل و حضرت زهرا برای زنها فرمودن: خیاطی، گلدوزی، بافتنی، قالی بافی، حتی نقاشی، مربیگری، آموزش خانوادگی. اینها مشاغلی است که برای زن با وجودش سازگاری داره. اما گاهی وقتا میبینیم یه دختر خانم به خاطر مسابقه با بعضیا میخواد تو یک رشته ای بره که 60 تا مرد تو کلاسه، فقط هم یک دختر زن توی کلاس میخواد بره. خب چه سنخیتی داره نمیفهم. بابا اون کسی که من و شما رو خلق کرده میگه جسم زن ظریفه. بابا حرمت این امامزاده رو باید متولیه بگی امامزاده نگه داره. خانم ها شما متولیه این امامزاده اید. جسم زن ظریفه، این روایات ماست، این دین ماست. آی مردا، کارهای سخت، کارهای مردانه، ورزشهای مردانه، رفتار مردانه رو دوش زنها نگذارید. خانمها شما هم توی این مسیر تا مجبور نشدید قرار نگیرید. ارتباط با نامحرم با جسم ظریف شما و روح لطیف شما خیلی سازگاری نداره. چاسه، سومین عنوانی که تو روایات در رابطه با زن فرموده: یک، روح لطیف، دو، جسم ظریف، سه، باطن نجیب. زن باطنش نجیبه. تو تمام دنیا هم که برید از باطن زن، از فطرت زن بپرسید، زن دوست دارد پوشیده باشد زیبایی های جسمش را نامحرم. این ربطی به اسلام هم نداره، فطریه. آقای کشور بغل دست ما روسیه، اسم قبلیش چی بود؟ بگی شوروی. من رفتم مسکو، از این پیرزنهای 70-80 ساله سوال کردم با یک مترجم، گفتم شما عکسایی از مادر بزرگاتون دارید که مثلا به شما 150 سال قبل؟ گفتن بله. گفتم عکسای مادر بزرگتون حالا اگه باشه برهنه بودن یا پوشیده بودن؟ دیدم منظور منو فهمید. گفت به من، به اون مترجم گفت به این آقا بگو یه دونه عکس زن برهنه 200 سال قبل تو شوروی پیدا نمی کنی. سراشون پوشیده، بدنشون پوشیده. چرا؟ چون خدا تو باطن زن گذاشته که خودشو از دیگران بگیر. باطن زن نجیبه. اینجا من یک توصیه میخوام بکنم، خواهرای بزرگوار، برادرای گرامی، زنان جامعه ما دو تا دارایی دارن، یک دارایی خصوصیه، یک دارایی عمومیه. خدا نکنه جایی دوتا با هم دیگه بگید عوض بشه. دارایی خصوصی زن زیبایی و اندامشه، خصوصی خصوصی شوهرشه. این زیبایی و اندامشو هیچ کس نباید ببینه. دارایی عمومی زن عفت و حیا و نجابتشه، همه باید او رو به عفت و حیا و نجابت بشناسن. ولی اگه دوتا با همدیگه بگی عوض بشه، دارایی خصوصی زن بشه خجالتش، برای شوهرش خجالت بکشه، نجابت به خرج بده، خودشو بپوشونه، تو خیابون که میاد خودشو بگی ول کنه، بخواد زیباییشو به نامحرمانشون بده. این فاجعه میشه که متاسفانه امروز بگی. من یه نمونه براتون بگم، تو هواپیما بودم، یه مهماندار خواهر بزرگواری از من سوال کرد، حاجای ماندگاری؟ بله بفرمایی. یه مشاوره کوتاه میخوام؟ بفرمایی. من تازه ازدواج کردم، با شوهرم سردم. با شوهرم سردم یعنی چی؟ تو روابط زناشویی خجالت میکشم، خیلی راحت بگی نیستم، یعنی نجابت داره به خرج میده. گفتم حاضری جواب رو بشنوی؟ گفت بله. گفتم میدونی چرا با شوهرت سردی؟ گفت نه. گفتم به خاطری که با همکار مهماندارت خیلی گرمی. شما داری با ایشون دارایی زیبایی تو به ایشون نشون میدی، او داره ببخشید از شما کیف میکنه. شما یکم با همکارت سرد باشو تا با شوهرت بگی گرم بشی. به همین سادگی ها سرشو انداخت پایین، خجالت کشید. گفتم شما اینجا اینقدر داری با همکارت راحت حرف میزنی، ببخشید اون آقا هم با چشماش داره شما رو ببخشید میخوره. من مجبورم اینجوری بگم بس که گرفتار شدیم. خب زن برای مرد زیبایی داره، هر کی هم بگه زیبایی نداره دروغ گفته، خدا اینجوری قرار داده. خب وقتی ببخشینی کاسه غذا رو یک نفر دیگه بخوره، برای صاحب چیزی نمیمونه دیگه. وقتی تو خونه میری دیگه حالی نداری، حسی هم نداری. عمده سردی های تو خانه به خاطر که بیرون خانه زن و مردا با همدیگه خیلی بگی گرمه. مرده میبینی با خانمش حرف میزنه تلفنی، سرد سرد. همین آقا، همین خانم با یه نامحرم حرف میزنه، لفظ و قلم حرف میزنه. بابا با نامحرم نجابت به خرج بده، با شوهر خودت خوب حرف بزن. معنی زنی که باطنش نجیبه. لذا اینقدر آیات قرآن داریم زنها رو تو مسیر خدای نکرده عدم نجابت نندازید. حالا بعضی از مردای غیرتمند، البته غیرتمند که نیستن، باید بگیم بی غیرت، مرده به زنش میگه میخوام اینجوری بیای خیابون. من چند روز پیش تو تلویزیونم گفتم یه آقایی رفت به یک آقایی که با خانمش خیلی بد حجاب بود و آمد و تو خیابون، گفت آقا اجازه میدید من به خانم شما نگاه بکنم؟ مرد یقش رو گرفت، گفت مرد که حرفا چیه میزنی؟ گفت ببخشید من فکر کردم دارم کار خوبی میکنم، و همه دارن بی اجازه خانم تو نگاه میکنن، ما گفتیم لاقل اجازه بگیریم نگاه بکنیم. مرد یکم خجالت کشید. خب وقتی زن تو مثل عروسک میاری تو خیابون، بله مردم بهش نگاه میکنن. دختر تو مثل عروسک میاری تو خیابون، بله مردم بهش نگاه میکنن. زن باطنش نجیبه. لذا تو روایات ما، دستورات دین ما میگه سفرهاتون رو جدا بندازید، رخت خواب بچه ها رو جدا بندازید، مهمونیاتون جدا باشه، مسیراتون، خریدتون، اینا همه مراعات بکنید که این دوتا جنس نامحرمش خیلی با هم برخورد کمی داشته باشن. مرد تنها زنی رو که با وضع راحت میبینه زن خودش باشه، زنم تنها مردی که قشنگ میبینه مرده. ولی الان ببخشید دیگه همه جور همه رو تو خیابونا میبینن دیگه، خب این مسلمه میاد تو خونه بهانه گیری میکنه. زن باید باطنش بگی نجیب باشه. و چهارمیشو بگم طول کشید، ببخشید حرفم تمام، روح لطیف، جسم ظریف، باطن نجیب، شخصیت شریف. زن شخصیت شریف، زن دوست داره بهش احترام بگذارید، زن دوست داره به خودش، پدر مادرش، هرچی تعلق به او داره احترام بذارید. حتی خانما دوست دارن گل سرشونم بهش احترام بگذارید، شونهشونم بهش احترام بگذارید، کفششونم بهش احترام، هرچی به این خانم تعلق داره مورد احترام شما مردا باشه. و اگر مردا مخصوصا وابستگانش، زن دوست داره با شرافت باشه، و اینم دین خواسته ها. یکی از علتهایی که زن بعد از طلاقش و بعد از فوت شوهرش باید عده نگه داره تا مدتی با مردی ازدواج نکنه به خاطر شرافت شخصیت زنه. خدا میگه ای بانو، ما برای تو احترام ویژه قائلیم، تو که در کنار یک مرد بودی، حالا که این مرد از کنار تو رفته، تا مدتی کنار بستر مرد دیگری قرار نگیر تا حرمت تو حفظ بشه. خدایا داریم چی میشنویم این روزها؟ گاهی وقتا میگن نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، برای هوسبازیاشون یک نفر در خدمت چندین نفر قرار میگیره، مثل یک حیوانم اینجوری نمیکنه، تو زندگی حیواناتم این اجازه رو نمیده. خدا اینقدر به این وجود شرافت قائل شده. زنان پیغمبر چون در کنارشون پیغمبر بوده، میدونید خدا ازدواج بعد از پیغمبر رو بر زنان پیغمبر حرام کرد. این خد بر اینا احترام قائل بود خدا. شما شخصیتی مثل پیغمبر کنارتون تو بستر خوابیده، دیگه هیچ کس دیگه نمیتونه بیاد جای او رو براتون پر کنه. این برای شرافت زنه. ما اگه چهار تا معنا رو راجع به زن تو زندگیامون بفهمیم، باور کنید رفتار هم مردان نسبت به زنها، هم زنها نسبت به خودشون دینی تر میشه. یه بار با هم مرور کنیم و دعاتون کنم. روح لطیف، یه خلاصش هم کردم که بتونید حفظ کنید. روح لطیف، جسم ظریف، باطن نجیب، شخصیت شریف. خدایا توفیق فهم این معانی و عمل به این معانی به هممون عنایت بفرما. فدات بشین بانوی نجیب خانه امیر المؤمنین یا فاطمه. بعد از رحلت وجود نازنین پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا یه روز در حال فکر کردن داشتن گریه می کردن. اسماء بوده نمیدونم، فزه بوده نمیدونم، سوال کردن بی بی جان چرا گریه میکنید؟ گفتن، فرمودن فاطمه زهرا، گریه من برای این است، من روزهای آخر عمرمه، من از دنیا میرم، شما بدن من رو تخت پاره میگذارید، الانم برید حجاز میبینید بدن رو روی بالانکارد مالن میذارن، تابوت مثل ما درست نمی کنن. بدن من رو تخت پاره میگذارید، میترسم حجم بدنم و نامحرم ها ببینن. لا اله الا الله. با اینکه فاطمه میدونه وصیت کرده شبانه دفن بشه، مخفیانه دفن بشه. اسما بوده یا سلمان فارسی، گفتن در منطقه ما برای تابوت، برای جنازه ها تابوت درست میکنن، یه جعبه ای درست میکنن. تا تصویر جعبه رو برای فاطمه زهرا بیان کردن نشون دادن، حضرت فرمودن بگید برای من هم یه تابوت درست کنن. تابوت درست کردن آوردن تو خانه فاطمه. شما ببینید فاطمه زهرا تقاضای تابوت کرد، تا تابوت آوردن حس کرد دیگه حجم بدنش و نامحرمانه میبینن، یه تبسم به لبان فاطمه آمد. السلام علیک یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفی لنا فدک دادم که نامحرم نبی. این شعر برا من سخت اینجا بخونم، این شعر رو من همیشه تو مدینه میخونم، ایشالله مجلستون حال مدینه پیدا کن. فدک دادم که نامحرم نبینم، به ره رخسار در چادر نهانم، یا صاحب الزمان ولی نامحرمم، سیلی چنون زد که محرمم نبیند بعد از آنم. یه کاری کردم که دخترش زینب میگفت مادر چرا از بابام رو میگیری، مادر چرا از دخترت رو میگیری ما، و قدم ناکه بین یدن حاجاتنا یا وجیعتا اشفعی لنا اما یجیب المضطر اذا دعا. خیلی التماس دعا گفتن. اما یجیب المضطر اذا دعا